أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد چی؟ خب هنوز ما نرسیدیم به اونجا. حالا بفرمایید شما فرمایشتون رو. مرحوم آخوند و ناینی یه چیزه میگن خیلی خوب. این حرف آخونده. خیلی خوب باشه. خب ما میدونیم این حرفو. حالا اجازه فرمایید. حالا خب شما اشکال رو ببینید. اشکال بازجویی که نمیخواید بکنه. اشکال کنید شما. میدونیم آخون چی گفته. اینکه من چی میخوام بگم، خب سب کنید. حرف من هنوز تمام نشده. از حرف من در بیارید. اجازه بدید او یک کمی حوصله کنی، ببینید، گوش بدید، شاید احتمال داره درست باشه، احتمالم نبود. خب هیچ، شما حرف آخوندو دارید، حرف مرحوم آقای روحانی هم دارید. آقای روحانی هم با کمال شدت و عدت از آخوند دفاع کرده دیگه. شما بیشتر از ایشون میخواید دفاع کنید؟ خیلی خوب، حالا عنایت بفرمایید. حرف یه عرضم بزرگتون که طفل صغیر و یک طلبه کوچک رو هم گوش کنید شما. حالا ببینید شاید حرف حساب داشته باشه. عرضی که ما دیروز کردیم به اون اساسی که ما بنیان گذاشتیم و گفتیم، ما مقام مصلحت و مقام ملاک را نه علت تامه برای جعل بلکه مقتضی میدانیم. حتی این مطلب رو میخوایم گردن مرحوم آخوند هم بگذاریم، در جایی که میفرمایند مراتب حکم اربعه هست: مقام ملاک، مقام جعل و انشاء، مقام فعلیت، مقام تنجس. این تعبیر که میفرمایند هر مرتبه ای علیت دارد نسبت به مرتبه بعد، مراد ایشون نه علیت تام است بلکه مقام علت داره، یعنی از اسبابه که بهترینش همین مقتضی است. و الا مقام انشاء کجا سببیت تامه برای فعلیت داره؟ علت تامه برای فعلیت نیست. مولا انشاء کرده، اصلا حکمش رو گذاشته تا وقتی آقا حجت ابن الحسن ظهور بفرمایم فعلیتش رو ما داریم دیگه. خود صاحب کفایه میفرمایم انشاء شده اما فعلیت پیدا نکرده. سبب تام نیست، علت تامه نیست، مقتضیه. کما اینکه مقام فعلیت نسبت به مقام تنجز این علت تامه نیست. تکلیف اگر فعلیت پیدا کرد علت تامه میشه برای تنجز؟ نه. لو حصل بهی العلم این اقتضا رو دارد مقام فعلیت که چی بشه؟ تنجز پیدا بکنه. پس در تمام این مراتبی که مرحوم صاحب کفایه میفرماید علیت، علیت تامه نیست بلکه اقتضائه. ما این رو میخواییم بگیم، این عرض ما، عنایت بهش بفرمایید اینه. ولذالک ما در اینجا سببیت تکلیف، شرطیت تکلیف، هرچی که بخواییم بگیم نسبت به تکلیف، اینجا این سببیت شک نیست نشان در مصلحت و منات داره. یعنی اگر این سبب نباشه، البته سبب در این مثال ها همه اشتباهه، هیچ کدام سبب نیست. دلوک سبب وجوب شمس نیست، شرطه. یا استطاعت سبب وجوب حج نیست، شرطه. منتها اینجا تعبیر سبب شده. ما سببیت رو در عبادات نداریم در مقام مثال، سببیت رو در مقام معاملات داریم، یعنی انشاء معامله سبب انتقال ملکیته، اونجا سببیت داریم، اینجا سببیت نداریم، اینجا شرط منتهی مثال سببیت زدن، حالا ما کار نداریم، یا سبب یا شرط، هر دوش این اشتراک رو دارن که دخیل در منات مأمورون بهه، دخیل در مصلحت مأمورون بهه. این فرمایش مرحوم آخوند که می فرماید لولا این سبب یا این شرط، این مأمورون به اتصاف پیدا نمی کرد به مصلحت، این مورد قبول ما هم هست. احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد رفس الامری است، این شکی نیست. این شرطیت هم علت این که شارع میگذاره شارع حکیم، چون دخیل در مصلحت مأمورون به هست، این واقعیت. اما اینجا دو تا نکته هست. نکته اول عبارت از این است که ما بدون شبهه سببیت دخیل هست در اتصاف مأمورون به مصلحت، پس شرطیت دخیل است در اتصاف این مأمورون به بالوجوب. این هست، این یک طرف قصه. نکته اول، این مقام مقام تکوینی است، یعنی این سببیت و دخل در مصلحت امر تکوینی است، همونجور که مرحوم آخوند می‌فرماید. اما یه چیز دیگه اینجا هست، یه نکته دوم هم وجود داره، و نکته دوم عبارت است از این سببیتی که میاد موجب مصلحت میشه، آیا بعد از مقام منات و مقام مصلحت از گذر اراده تشریعیه رد میشه یا رد نمیشه؟ شما اگر بگید اراده تشریعیه نمیخواد، یعنی خود مصلحت، یعنی حکم، این که نیست. مصلحت هست، سبب دخیل هست در اتصاف مأموران به بل، همه اینا درسته، اما این سببیت، این سببیه للمصلحت از گذر این اراده تشریعیه مولا باید رد بشه یا رد نشه؟ شکی نیست که باید رد بشه. اگر رد شد، در بعضی از مواقع مولا اصلا ممکن است مصلحت نبینه بر اساس این مصلحت جعلی صورت بده. یعنی چه؟ یعنی میبینه این سبب اگر بیاد مسبب رو باعث میشه، بدون این سبب هم مأمورون به اتصاف به مصلحت پیدا نمیکنه، اما این آقای مکلف توان انجامش رو نداره، مولا میاد از خود تکلیفش میگذره، که میتونه در اراده تشریعیه میتونه این کار رو بکنه. ما در اینجا تمام حرفمون این است که بعد از آنی که مصلحت اقتضا کرد این سببیت را، مصلحت مأمورون به یا شرطیت را، آیا مولا کاملا مسلوب الاختیار است در مقام اراده تشریعیه یا نه واجد اختیار در مقام اراده؟ اراده تشریعی که میگیم خودش یعنی اختیار، اراده بدون اختیار که معنا نداره. شما منو مجبور به کاری بکنید، بعد بگید نه باید اراده بکنی. اراده من این دو طرف داره، یا آره یا نه، اجبار یه سمت داره. در اینجا مولا بعد از مقام مصلحت در مقام اراده تشریعیه دارای اختیار هست که اراده بکنه یا اراده نکنه یا نه. کسی نمیتونه بگه مولا اختیار نداره، مولا این اختیار رو داره، اراده معناش اختیاره. ولذا با توجه به این که ما مقام مصلحت و منات رو مقتضی می دانیم برای جعل، نه علت تامه، مقتضی می دانیم، این مقتضی میاد دست مولا. مولا اگر مانعی ندید شرط رو محقق دید، انشاء می کنه این اراده را، انشاء می کنه اعتبار را. و در اینجا یمکن که مولا میبیند در همین مقام، در همین نقطه، که این شرط دخیل هست در اتصاف فعل به مصلحت. میدانه دخیله، اما کشش نداره این مکلف برای انجامش. مولا میگرده شرط دیگری پیدا میکنه براش میگذاره. ولذا مثلا ما در فقه طهارت واقعیه رو شرط نمیکنه برای صلات، طهارت ظاهریه رو شرط میکنه. با اینکه ما رو عقل ناقص خودمون میفهمیم که این نمازی که معراج المؤمنه و قربان و کل تقی هست، این نماز با طهارت واقعی بیشتر اتصاف به مصلحت داره یا با طهارت ظاهری؟ با طهارت واقعی. اما مولا میبینه کسب این طهارت واقعی برای عبد مقدور نیست، ولذا میاد جایگزین میگذاره در مقام سبب، در مقام شرط میاد طهارت ظاهری رو میگذاره جاش. پس در مقام منات، در مقام ملاک، چیزی ما بیشتر از اقتضا نداریم، منتها اقتضاء قوی. میاد میرسه به اراده تشریعیه مولا. در مقام اراده مولا این اختیار رو داره که نگاه میکنه اون اقتضاء مصلحت را. اگر مانعی ندید، اگر شرط رو محقق دید، این اراده منشأ انشاء حکم میشه، حکم رو انشاء میکنه که ما به جعل میگیم. پس ما در اینجا این دو مطلب رو جدای از هم در نظر بگیریم. شکی نیست سببیت یا شرطیت دخل تکوینی دارد در اتصاف مأمورون به بالمصلحه، این امر تکوینی است، این حرفی درش نیست. اما لا شک ولا شبهه که مولا در مقام اراده تشریعیه این اختیار رو داره که اون اقتضاء را اگر شرط شرایط دیگر رو براش محقق دید، مانع ندید، این اراده موجب انشاء بشه ارادش، و اگر دید موجب انشاء نشه. این مقام، مقام جعله، مرتبط به مقام جعله. ما معتقدیم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه و سیدون الاستاد رضوان الله علیه فقط نسبت به نکته اول، نسبت به مقام اول عنایت فرمودند، نسبت به این مقام دوم، نکته دوم، یعنی اینی که ما در اراده تشریعیه میگیم، هیچ عنایتی نفرمودند. بله، اگر مقام مصلحت نسبت به مقام جعل علیت تامه داشت، فرمایش مرحوم صاحب کفایه تمام بود، فرمایش ایشون تمام بود. اما علیت تامه معقول نیست، ممکن نیست. نقش اراده تشریعیه مولا چی میشه؟ اینجا هر مصلحتی اقتضائه، مفسده اقتضا برای حکمه، منات اقتضائه. این اقتضا میاد میرسه گذرش به چی؟ به اراده تشریعیه. اراده است که این اقتضا رو میگیره، بیشتر از اقتضا که نیست. اگر مانعی ندید و شرایط دیگر براش محقق بود، این اراده تبدیل به انشاء میشه، این اراده موجد انشاء میشه. ما هم ایجادی هستیم در بحث انشاء، ایجاد الاعتبار میکنه که این وجوب از توش در میاد بیرون. وجوبی که ما میبینیم در میاد بیرون از نظر مولا، این وجوبی که ما اسمش رو حکم شرعی میگذاریم، کی بیرون میاد این وجوب؟ زمانی که قبلش اراده تشریعیه بهش تعلق گرفته باشه، و اراده تشریعیه بعد از آنی است که اون اقتضاء مصلحت مورد سنجش قرار بگیره. در این مقام، مقام اراده تشریعیه مقام سنجش اون اقتضاء هست. اون اقتضاء علیت داره اما جزء العله هست، یعنی مقتضی هست. عرض کردم خود صاحب کفایه هم نمیتوانه ملتزم باشه که در اینجا چهار مرتبه‌ای که حکم ایشون قائله، شیخ میگه دو مرتبه، ایشون میگه چهار مرتبه، این چهار مرتبه هر مرتبه‌ای به مرتبه بعد سمت علیت تامه داشته باشه، ممکن نیست. در مصلحت تصویر کردن، اما شما انشاء نسبت به مقام فعلیت این سببیت تامه و علت تامه چجور ممکنه؟ اصلا معقوله؟ یا فعلیت نسبت به مقام تنجز؟ معقول نیست. پس این که می فرماین سمت علیت داره، مراد صاحب کفایه باید این باشه در رتبه علت واقع شده. چرا؟ برای اینکه هر مرتبه از حکم نسبت به مرتبه بعدش سمت موضوعیت داره و موضوع در رتبه علت واقع میشه. واقع شدن در رتبه علت امریست و علت تام بودن امران آخر. مقتضی در رتبه علت قرار میگیره اما علت تام نیست. مصلحت هم در اینجا مقتضیه، اما این مقتضی در مقام اراده تشریعی مورد سنجش قرار میگیره و این نکته ایست که در کلام مرحوم آخون مخفول مانده. اینجا اراده تشریعی وجود داره، لولا اراده تشریعی جعل صورت نمیگیره. این نیست که مصلحت به خودی خود موجب جعل باشه. پس مولا کاری نبود، این مصالح و مفاسد واقعی در عالم وجود داره، جعلی هم نمیخواست، خود به خود احکام پیدا میشد، اراده نمیخواست، جعل مولا نمیخواست. نه، ما جعل داریم، خود آقایون قائل به جعلن، میان برای ما تشریح میکنن که جعل عبارت است از اعتبار مولا. ما هم دیروز گفتیم اختیار ما این است که اینجا مقام جعل و جعل عبارت است از الاعتبار و ناشی عن الارادت تشریعیه، اعتباری که ناشی بشود از اراده تشریعیه. این معنا رو ما داریم. و این نکته دوم، ما حرفی که میخواییم بزنیم عبارت از این است که این نکته دوم اینجا در کلام مرحوم آخون مخفول مانده، عنایت نشده. و بین این دو نکته، مقام اول، نکته اول که اینجا دخل مصلحت در این سبب، دخل این سبب در مصلحت به معنای این که در اتصاف مأمورون به این سبب نقش داره، در اتصافش به مصلحت نقش داره، این حیثیت تکوینی است. اما در مقام اراده تشریعی است که اون سنجشی که گفتیم صورت بگیره. این مسئله جعله، این دیگه تکوینی نیست، این قراردادی است، این مولا باید اراده کنه، باید بخواد. این دوتا رو ما داریم، این دو مقام. مقامی که الان داریم بحث میکنیم که احکام وضعی جعلی هست یا جعلی نیست، به کدام یک از این دو مقام برمیگرده؟ به اون مقام دخل تکوینی مصلحت برمیگرده یا به مقام اراده تشریعی و سنجشی که اینجا در اراده تشریعی صورت بگیره برمیگرده؟ شک نیست در اینجا بحث ما به اراده باید برگرده. چرا؟ برای اینکه ما داریم بحث از جعل میکنیم، احکام وضعیه جعل شده یا جعل نشده، جعل منوط به اراده تشریعی است. پس ما باید بیایم دقت کنیم، وایسیم در همین مقام اراده تشریعی. بله، دخل در مصلحت هست برای سبب، برای شر، تکوینی هم هست همون جور که آخون می‌فرمایند، اما بیشتر از اقتضا نقشی نداره. اقتضا ایست که در مقام اراده تشریعی باید سنجش روش انجام بشه. مولا این سنجش رو انجام میده و اراده تشریعی این اعتبار رو ایجاد میکنه. اینو بهش میگیم وجود، اعتبار و ناشی عن الارادت تشریعیه. و لذا ما دیروزم گفتیم اون چهار تا مبنایی که سیدون الاستاد ذکر کردن، ما توشون این معنا رو قبول کردیم، اما اعتبار عقلایی یا تحقق موضوع اینا از اموری است که یترتب بر این اعتبار، نه اینکه خود این اعتباره، یترتب بر این اعتبار. این اعتبار اگر از عالی باشه اغلا به ما هم اغلا ترتیب اثر میدن بر این اعتبار، نباشه ترتیب اثر نمیدن. اگر موضوع پیدا کرد فعلیت پیدا، مقام فعلیت ربطی به مقام انشاء نداره. این اصل مطلب ما. دو تا نکته حالا داریم. بله
بله
احسن خیلی بسیار خوب. بله بله احسن تمام شد، تمام شد. وقتی که مولا داره جعل میکنه حکم تکلیفیش رو، اون چه که شرائط اسباب محققات هست، ما از نظر علت تامه، یعنی میگیم یا باید شرائط باشه در ظرف عدم موانع، درست؟ همونجور که سبب دخیل هست در مصلحت، شرط هم دخیله یا شرط دخیل نیست، عدم المانع دخیله یا دخیل نیست، پس همه اینا دخیله، فقط سبب نیست. گفتم که حتی تعبیر سببم در این مثال ها غلطه، درست نیست، بی خود مثال زدن. مثال فقط در معاملات میتونیم برای سبب بزنیم، حالا اونا هیچی. شما در اینجا جعل حکم تکلیفی مولا بخواد بکنی، این جعل حکم تکلیفی به جمیع خصوصیاتش هست یا یک خصوصیتی است جدا از مقام اقتضا و شرط و عدم مانع؟ کدام یک از این ها اجازه جدا هست؟ خیلی احسنتو. پس جعلی که نسبت به حکم تکلیفی میکنه، جعلی است که در ظرف همین سبب، همین شرط، همین عدم المانع. و این که ما میگیم در اراده تشریعی سنجش صورت میگیره، این سنجش فقط نسبت به اصل وجوب مجمل مطلق یا وجوبی که تعلق پیدا میکنه و ناشی میشه از همین اجزا و خصوصیات. احسن تو. پس هم سببیت باید ملحوظ باشه در مقام اراده تشریعیه، هم شرطیت، هم عدم مانعیت باید ملحوظ باشه. اگر ملحوظ شد مورد سنجش مولا قرار میگیره. ربما مولا این سبب رو میگذاره، سبب دیگه جاش میگذاره. ربما مولا شرطی رو اضافه میکنه، ربما مولا مانعی رو رفع میکنه. این سنجشی است در مقام اراده تشریعی واقع میشه. ولذا شما نمیتوانید مقام جعل حکم تکلیفی را جدا از ملحقاتش بگیرید. اونی که مرحوم آخون میگه، ببینید این عنایت رو بفرمایید، این رو از من، حالا حرف منو قبول نکنید، شما حرف آخون رو قبول کنید، اجازه بفرمایید، اما اینو، این نکته رو از من بگیرید، اجازه. بدون اراده یا با اراده؟ خیلی خوب، نه اراده تشریعی. احسن تو ببینید، وقتی مصلحت عبارت شد از مقتضی، ببینید حرفی که من دارم میزنم این، اجازه فرمایید این عرضی که من میکنم با خود مرحوم آقای روحانی، ما روزه ها بحث کردیم، این فقط با شما نمیگیم، ببینید ما با ایشون هم کلنجار رفتیم، ایشون هم در این دوره اخیره حالا تمایلشون یه قدری بیشتر شده بود به این حرف. اینو عنایت بفرمایید. ببینید در خود این اراده تشریعیه چیزی که مصلحت اقتضا میکنه، مصلحت میاره، فقط اقتضاه، اقتضا در ظرف این اراده باید سنجش بشه. اگر مولا میسنجه اینجا، این دخیل در مصلحته، اگر شرایط محقق بود نسبت مکلف، نسبت به تکلیف مانعی نبود، اراده میکنه، این سنجش وجود داره یا وجود، اگر وجود داشت پس تمام دخل در مصلحت و عدم دخل باید از سنجش اراده تشریعی بگذره. اگر از سنجش اراده تشریعی گذشت، اگر اراده تشریعی تعلق گرفت به این، جعل صورت بگیره. درسته یا نه؟ باز حال عقلی خوب نه، خیر همه جا نه، ها همه اقتضاست، معلول نگیرید، ببینید آخه عنایت. ببینید شما بر نگردید حرفای قبلیمون، ببینید معلول که شما میگید، شما علت تامه میگیرید. آخوند هم اینجا همین اشتباه رو مرتکب شده. ببینید آخوند حرفی هم که در مراتب اربعه میزنه مرادش این نیست، نمیتونه مرادش این باشه. گفتم برهانی این قصه فقط اختزاه، مقام مصلحت اختزاست. ولذا در احکام تکلیفیه چون مصالح واقعی هست، پس مولا دیگه مصلوب الاختیاره. خب خود مصالح که حکم درست میکنه خودش، مصلحت ملزمه هست وجوب درست میکنه، مفسده ملزمه هست فرمت. پس کار شارع چیه؟ ببینید ما که میایم جعل رو انشاء رو معنا میکنیم، بعد اراده تشریعیه رو اینجا میاریم وسط، درست شد؟ ولذا مرحوم آخوند این جهت رو عنایت نفرموده. حالا ما کار نداریم، این اشکال فقط با آخوند نیست، که ما در مراتب جعل حکم مصلحت رو دیدیم، خود جعل رو دیدیم، این وسط اراده رو ندیدیم، اراده تشریعیه رو. اصلا باعث برای جعل اراده تشریعیه است نه مصلحت. مصلحت مقتضیه، وقتی مقتضی شد سنجشی باید در مقام اراده تشریعیه صورت بگیره. هر سنجشی که صورت میگیره اینجا، هر نتیجه‌ای که در مقام اراده به دست میاد، این موجب جعل میشه، این موجب جعل میشه. و این موجب جعل شدن در احکام تکلیفیه و وضعیه فرقی نداره، ما اینو میخوایم بگیم. حالا اجازه یا امور خارجی داخلی نداریم، ما در تکوین و جعل داریم بحث میکنیم، به خارج چی کار داریم؟ نه اجازه بفرمایید. حالا یه حال نه این آیات بفرمایید. حالا یک مطلبی که اینجا داریم، حالا تنبیه باید بکنیم، این مطلبیست که ما داریم در اینجا. ولذا وقتی از دائره، از این اراده تشریعیه میاد این حیثیت عبور میکنه، این جعلی میشه. یعنی مولا باید اراده بکنه و اعتبار بکنه. میتوانه مولا اعتبار نکنه این سبب را، میتوانه اعتبار بکنه. این در دائره جعل مولاست. مگه جعل به اصطلاح شاخ و دم داره دیگه غیر از اینه؟ جعل عبارت است از اون چیزی که اراده تشریعیه بهش تعلق گرفته باشه، این جعله. دو تا نکته که اینجا هست. نکته اول این است که باز در کلمات عرض کردم، حالا حرف ما خلاف فرمایش صاحب کفایی است. مرحوم نائینی عرض ما رو همین فرمایش رو می فرماین. ایشون منتها باز میرن در تأیید کلام شیخ، ما حالا نسبت کلام شیخ اشکال داریم که حالا عرض میکنیم. دو تا نکته اینجا داریم. نکته اول این است که آیون همش مطلب رو بردن روی سببیت، شرطیت، امثال اینها، و این جای تعجبه. اونی که موضوع اثر هست، موضوع اثر عقلایی هست، نفس و سبب یا سببیت، نفس و شرط یا شرطیت. شرطیت یه وصفه، یه وصفه، بله انتظار، احسن تو حالا انتظاری میرسید، یک وصفه. اونی که موضوع اثر هست شرطه. ما اینجا به چه مناسبت بحث رو اینجور مطرح بکنیم که ببینیم آیا سببیت مجعوله، شرطیت مجعوله؟ نه، بحث ما این است که شرط، سبب، عدم المانع مجعول هستن یا مجعول نیستن، نه شرطیت و امثال اینها. ولذا همین معنا منشأ شده نسبت به اشتباه در کلام مرحوم شیخ. البته اشتباه، حالا بچه طلبی مثل من نمیتونه به شیخ بگه اشتباه، نفهمی ما از کلام شیخه. عرض کردم دیروز این قلت دیگه تو عرضم بزرگتون که برخلاف اون چه که اینجا رو جنجال میکنن، حوزه نمیدونم چنین شده چنان شده، نه، در حوزه کوچکترین طلبه بزرگترین شخصیت میتونه اعتراض بکنه، میتونه اشکال بکنه و حرفش رو بزنه. ما هم نسبت به شیخ اشکال میکنیم. ما در کلام مرحوم شیخ این مسئله انتزاع پیدا شده، این یه چیز عجیب و غریبه. چرا؟ برای اینکه جعلی که ما میگیم اراده تشریعیه تعلق میگیره، گاهی این اراده تشریعیه میاد مستقیم جعل میکنه، جعل میکنه وجوب را برای صلات، اراده تشریعیه جعل میکنه، جعل میکنه حرمت را برای کذب. این جعل مستقیمه، یعنی صاف مولا این اراده تشریعیه میاد جعل میکنه حکم را. در احکام تکلیفی نوعا ما جعل مستقل داریم، یک جعل تبعی داریم. جعل تبعی چیه؟ جعل تبعی این است که مولا نمیخواد اینجا جعل وجوب بکنه، میخواد جعل کنه شرطیت استطاعت رو مثلا برای وجوب. در خود آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خب خیلی از فقهامون این حرفو دارن که این آیه در مقام تشریع وجوب حج نیست، در مقام تشریع سببیت و شرطیت استطاعت. توجه فرمودید؟ در این مقامه. حالا دارن دیگه، البته قول دیگرم در کنارش هست. حالا اگر این باشه، اینجا شرطیت به نحو مستقل جعل شده، ممکنه به نحو مستقل مولا جعل بکنه. مولا میتوانه بر اساس اراده تشریعیه بیاد بگه من جعل کردم این استطاعت را سبب یا شرط برای وجوب حج. ایمانی نداره، میتونه این کارو بکنه. اما غالباً در احکام وضعیه جعل مستقل نداریم، بلکه مولا وقتی میاد جعل میکنه، مثل تقریب دیگری که باز در آیه 8 داره، میگن در اینجا این آیه شریفه در مقام تشریع وجوب حج، اما ضمناً شرطیت استطاعت را هم فرموده. خب در اینجا این وجوب تبعیه، یعنی وقتی میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، جعل وجوب برای حج کرده، تبعاً جعل شرط برای شرطیت برای استطاعت هم کرده. یعنی انل استطاعت شرطون، جعل شرطیت نمی کنه، جعل شرط میکنه مولا. کون و هازا شرطن لهازا، این رو ما میگیم جعل تبعی. جعل تبعی یعنی مولا در مقام اراده تشریعیه بیاد جعل کنه و به تبع جعلش سبب بگذاره، شرط بگذاره، عدم مانع مشخص کنه. این معنا جعل تبعی یعنی جعل تبعی در اراده تشریعیه. این معنا با انتزاع و منتزع از تکلیفی که مرحوم شیخ میگه اصلا سنخیت نداره. این تعجبه. انتزاع یعنی کشک، یعنی فرض. انتزاع امر فرضیه، وجود منتزع وجود نداره در حقیقت. وعاء انتزاع وعاء فرضه. ما انتزاع شرطیت میکنیم، خب فایده چیه؟ انتزاع شرطیت چه قیمتی داره؟ این فرض انتزاعه، این تحلیل فرضیست که من در ذهنم میکنم. انتزاع یعنی اونی که خودش به خودی خود هیچ وجودی نداره، تمام حیثیتش بسته به منشأ انتزاعه. درسته؟ منشأ انتزاع اینجا چیه؟ اینجا جعل مولاست. جعل مولا نگاه میکنیم، ولذا شیخ بفرماید نگاه میکنیم به حکم، انتزاع میکنیم از حکم تکلیفی شرطیت و مانعیت را. خب این انتزاع میکنیم، این انتزاع در مقام کشف منه، در مقام برداشت من مکلفه. اونی که واقعا انجام شده قبل از انتزاع منه، در منشأ انتزاعه. قوام وجودی هر امر منتزع و هر انتزاعی به منشأ انتزاعشه. اگر منشأ انتزاع نباشه، منتزع فقط یک امر فرضی خیالیه. منشأ انتزاع اینجا چیه؟ جناب شیخ میفرمایند ما از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم. هر حکم تکلیفی که نمیشه ازش انتزاع کرد، حکم تکلیفی مقید را ما ازش انتزاع قید میکنیم. درست؟ خب این انتزاع، این کاری که من میکنم، انتزاع کار منه، برداشت منه، ربطی به جعل شارع نداره. جعل شارع در منشأ انتزاع انجام شده، من میبینم انتزاع میکنم. در مقام قبل این حقیقت واقع شده، اینکه حتی مثل مرحوم آخوند در نحوه‌ثانی آمدن جعل تبعی رو پذیرفتن، اما با همین منشأ انتزاعی که شیخ میگه. خود فرمایش شیخ مبتلا به اشکاله. اصلا این که بیاییم بگیم احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه میشن، این تمام نیست. انتزاع در مقام کشفه، در مقام برداشته. من بفهمم این معنا رو، ما جعل رو داریم صحبت میکنیم. جعل در منشأ انتزاع صورت میگیره. منشأ انتزاع اعتبار ناشی از اراده تشریعیه است. قبل این کار انجام شده. کون و شیء شرطن، من نمیگم شرطیت و سببیت، چون این نرخ شاه عباسی شده در کلمات. کون و شیء شرطن، کون و شیء سببن لتکلیف، کون و شیء عدم و مانع لتکلیف. این در چه مقامی این درست میشه؟ در همون مقام اراده و بعد جعل. انتزاع بعد از اینها صورت بگیره. ولذا بعد اشکال کنیم که این متأخر اون متقدمه. این ترتیبی که اینجا هست اصلا انتزاع معنا نداره در اینجا، که احکام وضعیه جعلیه نیست، انتزاعیه است. شما در منشأ انتزاع چه دارید؟ تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.